أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الازالیل. امروز به لطف خداوند خطبه 215 رو بررسی میکنیم. والله لأن ابیت علی حسک سعدانه مسعدا و اجرف الاغلال مسفدا احب الی من ان الغى الله رسوله يوم القيامه ظالما لبعض العباد. به خدا سوگند اگر بیچوته کنم شب را به صبح برسانم، علا حسک سعدان، حسک یعنی خار، بر روی خار سعدان، مسحدا یعنی مسحرا بیدار، شب رو تا صبح روی خار سعدان بیدار بگذرانم و بکشونن من رو روی خار، این تعبیریه که تو روایت دارد که کافر را روز قیامت چنین میکنند. یؤمر بالکافر یوم القیامه، روز قیامت دستور داده میشود که کافر را که فیوسحب علی سعدان، بکشانم بر روی خار سعدان. اگر من رو شب تا صبح روی خار سعدان بکشانند، او اجرف الاغلال یا به قول شنجیر مصفدا یعنی مقیدا ببندند و بکشانند، احب و الی بیشتر دوست دارم، من ان القى الله این که خدا را و رسول خدا را روز قیامت ملاقات کنم در حالی که به بعضی بندگان ظلم کرده باشم. کافر باشم بهتر از این است که ظالم باشم. کافر رو میکشونم به روی خار سعدان، ظالم هم باید جواب خدا رو بده هم جواب مردم مظلوم رو بده. کافر آره با خدا کنار، به جواب خدا رو فقط میخواد بره. روز قیامت روزیست، قرآن میفرماید یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، یه انسان فرار میکند از برادر، مادر، پدر، رفیق، فرزند. آیه دیگر یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، یک روز دیگر رئیس به درد نمیخورد، به خاطر رئیس هر کاری انجام میدن. اینجا رئیس وجود ندارد، اونجا رفیق و فرزند و پارتی بازی و لوس بازی و چاپلوسی، اونجا هیچ به درد نمیخورن، بیچاره هستند. اگر من را بر روی خار سعدان بکشانند، به قول زنجیر ببندند و بکشانند، بیشتر دوست دارم که خدا و رسول را روز قیامت ملاقات کنم ظالما لبعض العباد، در حالی که به بعضی بندگان ظلم کرده باشم، و غاصبا لشیء من الختام، در حالی که قصف کرده باشم چیزی از این هیزومای دنیا را. ختام بی ارزشه، هیزوم رو میشکنن، و هم نه هیزومای مثلا نازک، نه هیزومای زخیم رو میشکنن، برو بگن ختام. من بخوام دنیا رو گرم بکنم، یک فرض اینه که خب همین که ما تصوری داریم، یعنی انسان رو خار سعدان بکشونن به قول زنجیر، یه فرضش هم تو دوزخه. وضع ظالم بهتر از وضع کافر نیست دوزخا. و کیف عقل معهدن، منطقش، من چگونه ظلم کنم به کسی، لنفس، برای منفعت کی؟ منفعت نفسی که یسر ولل بلا قفولها، به سرعت میرود به سوی پوسیدگی، برمیگردد به سوی پوسیدگی، و یطول فی الثرا حلولها، و مدت طولانی در خاک حلول میکند و باقی میماند. به نفع روحمان که نیست، به نفع این بدنی که نمیماند. خب چی شده حضرت اینجوری آغاز میکند با این مقدمه؟ چه اتفاقی افتاده؟ قرار چه بشه؟ چه ظلمی میخواد بشه بعد؟ اینجاست که جران عقیل را مطرح میکند. والله لقد رأیت عقیلا و قد املق، به خدا قسم عقیل را دیدم در حالی که فقیر شده بود. دلیل فقرش هم این بود، یه آدم کریمی بود، خیلی بزن و بخشش که با یک کمی نگه داره به بچه ها. حالا فقیر شده نزد علی علیه السلام هم بده، میگه من قرضم رو بیا بده. میگه اینجور نشد دیگه، کسی که پول داره بعد بزن و بخشش افراطی میکند، بعد میگه به بیت المال به من بده، تو رو میخوای از بیت المال بگیری پس کمتر بخش و بزن و بخشش بکن. علیه السلام رفت به دیدن عقیل. عقیل یکم این نان نمک داشت، نابینا هم بود. گفت علی جان ببین همین نان و نمک رو داریم. حضرت هم بود نعمت خداست، شکر کن. گفت خیلی خوب، قرضامو چی؟ قرضامو میدی؟ گفت نه دیگه. گفتم قرض چرا؟ قرضش این بوده، من چی قرض تو بدم؟ یه مزبی تو من بیام قرض تو رو بدم. ولی خیلی دوستش داشت عقیل. خوب بدونیم که ابو طالب چندین فرزند داشت، یکی طالب بود اسمش، بزرگتر از عقیل بود 10 سال. عقیل بزرگتر بود از جعفر 10 سال. جعفر هم از حضرت علی علیه السلام بزرگتر بود 10 سال. عقیل برادر بزرگ بود، 20 سال از علی علیه السلام بزرگتر بود. خیلی هم حضرت علی علیه السلام دوستش داشت. فرمود یه روزی به حضرت رسول گفتم عقیل را شما دوست داری؟ و خیلی دوستش دارم. چرا؟ به خاطری که باباش پدرش ابو طالب رو خیلی دوست داشت، به دلیل دیگر که کلی از بچه ها و نسلش در کربلا شهید میشن. برادر بزرگتر کریمانه خرج کرده، فقیر شده. خب حضرت که آب پاکی میرزه به دستش، نه خبر نیست، حساب و کتاب داره. حالا یه وقتی یک شخصی به قرض افتاده به طول مال کمکش میکند، اما کریمانه میاد بزر و بخشش میکند به طول مال بگه بده، نه تو چیزی نیست. اما این بار که اینجا رو مطرح میکنه چیز دیگریست. عقیل آمده سا، یعنی 3 تا 10 سیر از 3 کیلو کمتر، 3 کیلو 40 سیره، سا 30 سیره، 3/4 3 کیلوست. میگه اینقدر گندم میخواست. عقیل را دیدم در حالی که فقیر شده بود به خاطر اون بزر بخششایی که کرده بود. حتی استماع همی من برکم سا، اونقدر فقیر شده بود، درخواست کرد از من از گندم شما 1 سا، کمتر از 3 کیلو. و رأیت سبیانه شعث الشعور، من دیدم بچه هایش را، موهاشون به هم ریخته بود. غبر الالوان من فقرهم، چه رنگشون غبارآلود شده بود از فقر. که انما سودت وجوههم بالاظلم، گویا چهره هاشون رو با اظلم، یک ماده بود که رنگ میکردن، با ماده رنگین رنگ کردند. ناودنی مؤکدا و کرر علی القول مرددا، هی آمد و رفت و تأکید کرد و تکرار قول کرد، هی آمد و رفت، آمد و رفت. چون مکرر بود ارز کردم سیبه خزد اصرار میکرد، افتاد منظر با من بام دارم بدید به من. حضرت فهم بود برادر یک پیشنهاد، زور وقت نماز این بازاریا میرن مثلا نماز یک صندوق وسط بذاشتن، اموالشون اونجا نگهداری میکنن، رفتن نماز دیگه ما میزنیم صندوق رو میشکنیم از پولو بهت میدم. که برادر چی داره میگه با ما؟ از یه حرفا با ما میزنیم؟ گفتم سر مسیر تاجر ها میگه یک تاجر رو خفتش میگیریم خلاصه پولاش رو میداریم بهت میدیم. گفتم برادر یه حرفا نزن به من. گفت خب اشکال داره نه؟ من از بیت المال بدم که همه مردم درگیر من باشن او اشکال ندارد. حالا اینجوری یک دوتا بازاری پولدار رو شما تیغ زدی. هی آمد و رفت. ولی اینجا سر 3 کیلو بیشتر این اصرار داشت و فکر میکرد که خب حالا محتاج است و فقیر است و 3 کیلو هم کمتر، یک ساگندم مگه چقدر میشود؟ یک وعده غذا هم نمیشود، نان خالی نمیشود. فاسخیت و الیه سمعی، من کشوندم به سوی او گوشم را و ظننی ابیه دینی، گمان کرد دینم را به او میخواهم بفروشم. پارتی بازی یعنی دین فروشی. در روایت از شر الناس من باع دینه به دنیا، بدترین کس آن است که دینش رو به دنیایش بفروشد. و شر من از او بدترم هست من باع دینه به دنیا غیره، کسی که دینش رو برای دنیای دیگران بفروشد. و تبع قیاده و مفارقا طریقتی، فکر کرد که من پیروی میکنم از اون افساری که به دست گرفته و جدا میشوم از مسیرم. فاحمیت له حدیدتا، من داغ کردم. له به نفعش بود آهنی را. که چرا حضرت علی داغ کرد؟ حتی حضرت میگه من نزدم به دستش، نزدیک کردم. همون کار را چرا کرد؟ وقتی به نفعش باشد میشود. اونم علی علیه السلام است. میپرسن آقا این بچه رو که گوشش رو سوراخ میکنن، این دختر رو اشکال نداره پدر مادر گوشش رو سوراخ میکنن؟ جواب نه، کمال است برای میخوان گوشواره به گوشش کنند. خب یه آهن داغ کردن هم مثلا میگه کمالش رو بذار بفهم دارش نیست مثل که. فهمت و داغو حدیدت، من آهنی را به نفع او بود داغ کردم. ثم ادنی تا من جسمه، نزدیک جسمش کردم نظر ما. لیعتبره بها، خواستم عبرت بگیرد، یکم عبور کند بابا این حرارت رو ببین، یاد حرارت قیامت بیفت، عبور کن به اونجا. فوجه وجی جدیدن فن من علم ها، یک ناله شبیه اون کسی که درد میکشد، مریض شده از درد این آتش، چون کورا زیاد اعتیاد میکنن. خواهدید حرارت به دستش نزدیک شد نمیدید دیگه، دادی زد. و کاده ان یحترقه من میسمه ها، نزدیش بود به سوزد از افروختگی آن. فقلت له، من گفتم به او، ثکلت که فواکل. ببینید تعبیراتی در نهج البلاغه است، ثکلت که فواکل، ثکلت که عمق، تو روایات میبینیم حبلت که الهبول، اینا چه معناش؟ مثلا به عزاد بنشینن، مادرت به عزاد بنشین، این چه معناش؟ در لسان العرب جلد 11 صفحه 88 تعبیر قشنگی آورده، میگه اراد اذا کنت هاکذا فالموت خیر لکه لئلا تزداد سوءا. میگه خب مادرت به عزاد بنشینه، یعنی آدم بمیره مادرش به عزاش بنشیند، بهتر از این که از این مسیر بیاد، عمر آدم تموم بشه، بهتر از این که اینجوری زندگی کند به گناهاش افزوده بشود. این معنیسی در لسان العرب آمده، البته جای دیگر هم آمده، یعنی عمرت کم میشود. خب یه آقا 20 سال از حضرت علی علیه السلام سنشن بیشتره، پس گاهی وقتا که گفته میشود یعنی این کارا رو نکنید، شما جوانید عمرتون کم میشود. گاهی وقتا هم به این معناست که الان یادن زندگی را آدم میخواد چکار کند، آدم بمیرد بهتر از اینکه توی خط قرار بگیرد. این بحث نفرین و این حرفا نیست، یک ادبیاتی بوده در زمان خودش. فقلت له ثکلت که ثباکل، من به او گفتم عقیل، گریه کنند برای تو گریه کننده ها. یعنی چه عمر دیگه کار آدم به جایی برسد یه خسته بشه آدم از زندگی، این قرار بشه از بیت المال بخواد اینجوری بردارد. یا عقیل اتعن من حدیدت احماها انسانها للعبه. عقیل ناله می کنی از آهنی که داغش کرده است انسانی به بازی، و تجرنی الان نار سجرها جبارها لغذبه، من را می کشانی به آتشی که برفروخت آن را خدای جبار با غضبش. اتعن من الاذا، تو ناله می کنی از آزاری کوچک، و لا اعن من لدا، من از شعله جهنم، لدا اصلا یکی از اسماء جهنم هم هست، من از اون ناله نکنم. و عجب من ذالک، از این عجیب تر هم از جریان اشعث ابن قیس. قبل از این که بپردازیم به جریان اشعث ابن قیس، خوبی رو بگیم. عقیل یک دیداری با معاویه داشت. این دیدارها به این معنا نبود که به اون طرف پیوسته، نه اصلا، رفت و آمدایی بوده، حرفای رد و بدل میکردن، در حال جنگ هم که شده این پیام به هم دیگر میفرستند. عقیل هیچ وقت با معاویه نبوده است. بعد اما معاویه فرصت طلبی کرد. این بار که عقیل را دید، فرحب بهی معاویه و سر به وروده، خیلی خوشحال شد و خوش آمد گفت و بفرما گفت خب کیفه ترکت علیه، خبرها رو شنیده بود. خب گفت بگو ببینم از اینجا می از علی چه خبر، با تو چه کرده است؟ گفت الا ما یحب الله و الا ما یحب الله خب رسوله، من از جای علی آمدم دیدم کاراش یک جوری یک خدا پسند و رسول پسند است. معرفه تو که الا ما یکره الله و رسوله، ولی اینجا که آمدم میبینم که تو کارات به جوری است که خدا و رسول خوشش نمیاد. معاویه ناراحت شد گفت اگر نبود که به دیدن ما آمده بودید، لردت تو علیکه جواب و مهمان آمایید، ولی جواب تو بهت میدادم، جوابی که درد بکشی، آزار ببینی. بعد معاویه اینجا زود بلند شد، چون خیلی حاضر جواب بود عقیل، دیدن باز یک جواب میده، زود بلند شد دور شد. بعد یک مقداری هدایای زیاد آورد برای عقیل رو گذشت. فردا شد در یک جمع میگو ازش بپرسم همین سوال رو که کیف ترکت علیه، از علی جدا شدی، علی چجوری بود، ببینیم این هدایای گران قیمت یک کمی عوضش کرده بود یا نه. فردا گفت بیا ببینم، این همون عبارت رو گفت، کیف ترکت علیه اخاک، این اخبیتونه که شما رها کردی جدا شدی از او، در چه حالی بود؟ گفت ترکته خیرند نفسی منک و انت خیرون لی من. بله او شخصیتشو نفوخ، فکر شخصیتش بود، ولی تو شخصیت تو رها کردی. بعد معاویه گفت ما تغییر کل ایام و لیالی، مثل که اتفاقات و روز و شبات رو عوض نمی کنه، تو همینجوری که بودی هستی. بعد گفت اما از تو بذار بگم، ما رو عوض نکرده روزگار، شما رو که عوض کرده. بیا من اسم ببر از اجدادت، از اقوامت، من نسب شناسم تا بگم که چه کار هست، یعنی تو رو عوض کردن، تو که باید به جای من اجدادت بیارم، جای آدم های خراب اینجا هم میدید چه ادعاها میکنی. بله ما عوض نشدیم، ما از قبل همیشه همینطور بودیم، ولی تو خیلی عوض شدی، از اجدادت بگو بگم اونا کی بودن، تو چه شده ای؟ گفت عزم تو علیک لما ازم سکت، قسم بد میدم حرف نزن دیگه بابا، یه چی نگو دیگه. خب جران عقیب را مطرح میکند، یک سا، حالا بگو 3 کیلو، کمتر بوده، 3 کیلو گندم میخواد. من جواب خدا رو چی بدم، بگم ظلم به مظلوم کردم. و عجب من ذالک طارق طرقنا به ملفوفت عجیبتر از جریان عقیل این است. طارق به کسی میگن شب در میزند، شبانه شخصی در خانه ما رازد که اشعث ابن قیس باشد. اشعث ابن قیس آدم خوبی نبود، دخترش امام حسن را کش، پسرش عقیل را دستگیر کرد، چه مسلم ابن عقیل را دستگیر کرد، در سهرهای کربلا علیه امام حسین بود. همان اسکری علیه السلام در نهج البلاغه دارد: ان شغل فی عنقه که امانه، شغلی که تو داری امانت است، این طعمه نیست. این آقای اشعث آمده در خانه حضرت علی علیه السلام در زده شبانه، بعد یک بسته‌بندی معجون آورده به حضرت. عجب مهدالیک، عجیبتر از جریان عقیل این است که شبانه در خانه ما را آقایی زد، یه نشست ابن رئیس به ملفوفتین با یک بسته‌بندی فی و آها در ظرف آن و معجونتین و معجونی که شنعتها، حالم به هم کرد که انما اوجنت بریغ حیتین، گویا این معجون معجون شده بود با آب دهان مار، او غیرها یا استفراغ مار، حالم به هم خورد. فقل تو، من گفتم یعنی چی برای من آوردی؟ اصلتون سله است. ببینید دو معنا دارد سله. گویی مثلا قوم خیش سله رحم، مثلا سله رحم، شما که قوم ما نیستی. سله یک معنی دیگه هم دارد. ببینید اگر یه سله از ماده وصله، اگر رشوهی به قاضی بدن اسمش رشوه است، به غیر قاضی بدن ای ما میگیم رشوه، ولی چی گفت بهش سله، یعنی میدن که به جای دست پیدا کنن، وصل به جای بشن. خب چی بر ما آوردی اصلتو؟ بر دو معنیش قوم خیش مایی که نیستی، یا یعنی نکنه کاسه آمده به جای قلعه برگردد، شما میخوای خود به جای وصل کنی. آره هم زکاتون هم صدقه، یا نکنه زکات است یا صدقه است. فذلک محرمون علینا اهل البیت، زکات صدقه بر ما اهل بیت حرام. فقال لا ذا ولا ذاک، گفتن هیچ کدامش، نه این نه آن، نه صله است نه زکات است نه صدقه است، ولکن نه هدیه. آقا هدیه است، هدیه است. فقلت هبلدک الهبول، هبول به زنی میگویند که بچه هاش همه مرده، یک دانه بچه در روی هم میمیرد. حولت کل حبول، یعنی ثکلت کل امک مثلا، یعنی به همون معنی قبل. یه زندگی چه معنی دارد آقای اشعث ابن قیس؟ به این قیمت دیگه زندگی نمیارزد، آدم بمیرد بهتر است. ان دین الله اتیتنی لتخدعنی، یعنی از کانال دین خدا وارد شده که مرا فریب بدهی. ام مختبتون، قاطی کرده ای تو. ام زوجنت، دیوانه شده ای. ام تهجر، هزیان میگویی تو. این حدیث بسیار زیبای امام علی علیه السلام در وسائل الشیعه، ببینید جلد 17 صفحه 94. ایما وال احتجب عن هوائج الناس، هر مسئولی که در حجاب قرار بگیر از هوائج مردم، بابا مسئول باید ارتباط با مردم داشته باشد، ببینه مشکلاتشون چیست. هر مسئول هم هر که باشد قطع ارتباط با مردم کند و نفهمد مردم چه بدبختی میکشند، احتجب الله عنه یوم القیامه، خداوندم نگاهش نمیکنه روز قیامت، فاصله هاست بین او، حجاب هاست بین او و خدا. بله و عن حوائجی، خداوندم فاصله میکند از او حوائجش. چطور تو احتیاجات مردم رو ندیدی؟ گرفتاری مردم رو ندیدی؟ خدا هم به گرفتاری ها اصلا نظری نمی کند. برو هر کار میخوای بکنی بکن. ادامهشو ببینید. و این اخرد هدیتن، هر مسئولی که هدیه بگیرد، کان غلولا، این غلول است. غلول به معنی خیانت و قل به معنی قش. یعنی قش چرا میگن قش؟ ظاهرش خوبه، باطنش یه چیز دیگه است. هر مسئول هدیه بگیره ظاهرش هدیه است، باطنش خیانت. و این اخذ رشوه فهو مشرک، اگه رشوه بگیره که رشوه مال قاضی است، اون مشرکه، اون اصلا خدا رو قبول نداره و هیچ. قاضی که هیچ، قاضی که رشوه میگیره که اصلا خدا رو قبول نداره. و دو تا خدا دارند، یکی او که رئیسش کرده یک خداشه، یکی هم همون پولایی که میگیره خداشه. دو تا خدا دارند، ولی خدای ما شرک نداره که این مشرک دو خدا هست. هر مسئولی که هدیه بگیرد غلول است، خیانت است، ولی ظاهرش هدیه است. گفت این هدیه است. حضرت فرمود از کانال دین و خدا وارد شده که من را فریب بدهی، قاطی کردی، هم مختبتون، هم زوجنتون، هم ترجو دیوانه شده، اجان میگویید و لاحل و اعطی تو الاقالیم از سبه. به خدا قسم اگر هفت اقلیم را به من بدهند، به ما تحت افلاک ها، با آنچه زیر فلک های اون اقلیم هستم، ران اسی الله، بیان که اسیان خدا کنم، فی نملتن، در مورد مرچهی اصلو به حاجل به شعیرتن ما فعلتو، که پوست جوبی از دهان او بگیرم، من این کار را نمی کنم. به خدا قسم هفت اقلیم را با کواکبش به من بدهند که من ظلم کنم، اسیان کنم، پوست جوی از دهان مرچه بگیرم، من این کاره نیستم. این یک کوچکترین گناه تصوری، حالا پوست جوی از دهان مرچه گرفتن که گناه نیست، معلوم جز محرمات باشه. دل حضرت دیرم میبینم. حالا این بحث اصطلاح هفت اقلیم و کواکب رو من توضیح بدم. دوازده برج ما داریم که میگن چون حمل، چون سور و جوزا و سرطان و اسد، سنبله، میزان و عقرب، بعد قوس و جدی و دل و حوت، این دوازده برج در فاصله های بسیار بسیار دورند. شما ماه رو که میبینید گاهی در عقرب میبینید، گاهی در سور میبینید، گاهی در میزان میبینید، اونقدر فاصله ها دوره. ستاره کنار هم قرار میگیرد، اسمش گذاشتن عقرب، اسمش گذاشتن سور. بعد جریان اینه، این جز سور فلکی است. 88 سور فلکی ما داریم در کل آسمان، اما مسیری که خورشید دور میزند همین مسیر 12 تا سور فلکی است که عرض کردیم اینا. پس این اصطلاحات رو باز تکرار میکنم، گوش کنید. سور فلکی که در آسمان هست 88 است، اما مسیری که خورشید دور میزنه و ماه دور میزنه، این مسیر رو بهش میگن دائره البروج، دائره ای که برج‌ها درش هستن، اکلیپتیک هم بهش میگن. 12 تا برج، این 12 تا برج، 7 ما سیاره داریم، اینا هم داشته باشید. دو تا از اینها ساعته، دو داشت یکی که نام ببرم، 7 تا سیاره داریم، دو تاش بهش میگن نیره، نور میدهند، یکی ماه یکی خورشید، هر دو تاش ساعته. بعد مشتری هم سعده، زهره هم سعده، شو چند تا؟ 4 تا. مریخ و زهر نحسه، شو چند تا؟ 6 تا. عطارد هم ممتزج شد، 7 تا. 7 تا هم ما سیاره داریم. همین مسیری که خورشی دور میزنه، اون 6 تا دیگه هم همین مسیره. حالا یه اصطلاح که خورشید دور میزنه نیست، ولی اینجوری به نظر میاد. حالا در هر صورت این زمین که دور میزنه، حالا خود البته در سال هم دور میزنه، اون رو بگذاریم رو، هر دائرهش رو شما یک فلک حساب کنید، فلک ماه، فلک مثلا مشتری و مریخ و شمس، و اون دور میزنه میشه فلک. پس ما 7 فلک داریم، یعنی این هفت سیاره در دایره البروج برای خودش دایره های کوچکتر و بزرگتری دارن. کوچکترینش چون نزدیکترین به زمینه ماهه، اون دایرهش بزرگترینش که زحل باشه، بزرگترین فلک زحله توی هفت تا. یه دور که ماه میزنه میشه مثلا یه ماه، یک دور که خورشید میزنه میشه یه سال، یک دور که زحل میزنه میشه 30 سال. دایرهش بزرگتره. خیلی پس اگر پرسیدن هفت فلک چیست، میگیم همین هفت سیاره که در دایره البروج دور میزنن، همو دایره شو یک فلک حساب کنید، میشه هفت فلک. خب اما این بروج، این برج ها بعضن شرفه، بعضیشون حبوطه، بعضی مزاجه، ما بینش اصلا کار نداریم. یک نگاه دیگه به اینها میشه، به این برج ها بهش میگن اقلیم یا بیت کواکب بهش میگن، بیت سیارات. ببینید مریخ دو تا از این برج ها خانشه، یکی حمل یکی عقرب. پس حمل و عقرب شد اقلیم مریخ. مشتری اقلیمش قوس و حوت است، زهره اقلیمش ثور و میزان است، عطارد اقلیمش جوزا و سنبله است، زحل اقلیمش بله جدی و دلو است. ایشو چند تا؟ ده تا. مشتری و مریخ و زهره و عطارد و زحل، این پنج تا هر کدوم شد دو تا اقلیم داشتن. خب ماه یک اقلیم داره که سرطان باشه، شمس هم یک اقلیم داره که عسل باشد. شد دوازده، شد هفت اقلیم. بنابراین برای که هفت اقلیم رو بفهمیم باید دوازده برج رو بدونیم. اون دوازده برج بعضی شرف هم برای این سیارات، بعضی حبوط هم، بعضی مزاج، اونو بگذر. من بوناش نمیم. بعضی اصلا اقلیم هند. یا بگیم بیتن خانن که توضیح داریم. خب شما مثلا ببینید قوس و حوت، اینا اقلیم مشتری هستند، خانه مشتری هستند. بعد مشتری باز تو بحث علوم غریبه اینا همه محاسبه داره، اینا هم حساب میشه. مشتری باز داره مثلا بر علما و بر قاضیان و بر این حرفا دلالت داره، نه هر کدوم چه دلالت هایی دارد. فرمود ببینید این دوازده تا برج که خودش هفت اقلیمه و این هفت هفت سیاره در گردش که میشه هفت فلک، اینا رو به من بدن. خود خورشید در گردشش وضعیت طبیعت رو نشون میده، بهار میاد، زمستان میاد، که بکاریم، که برداشت بکنیم، که سفر بریم، وضعیت طبیعت که این رو قبول دارن، چون دنیا هم قبول دارن که درخت کاری بشه، که نشود، که برداشت بشه. اما اون کواکب دیگر بحث دیگه، پیش بینی ها، پیشگیری ها، محاسبات، احتمالات، اینو عمل حساب میکنه و در تمام ابعاد هم از اینجا محاسبه میشه. یعنی علم رم که با این سر کار دارد و خود نجوم که سر کار دارد، وارد هر میدانی میشه است. به صورت نظارتی، ریاستی، پیشبینی، پیشگیری، میگه اگر تمام اینا رو به من بدن که در تمام شونی تو دنیا سرکار داره، به من بگن بیا پوست جوی از دهان مرشه بگیر، ما که این کاره نیست. و الله لعوتی تو الاغالیم از صده، به خدا قسم اگر هفت اقلیم را به من بدهند، یعنی دوازده برجی که نام بردیم، که این دوازده برج اینها نگاه اقلیمی دارند، تقسیم میشن برای هفت سیاره. به ما تحت افلاک ها، با آنچه که زیر فلک هاش هستن، فلکش بموند باز احاطه بپایین دارن. این هفت فلک و باز دشوارش به طبیعت و بعد مسئله دیگر، پیشبینی ها، نظارت ها، پیشگیری ها، همه رو بهم بدن. اران اسی الله که اسیان خدا کنه، فی نملتن در مورد مرشه اصلو با سلب کنم، بگیرم از این مرچه جل و شعیر، لیکن پوست جوبی را ما فعلت و من این کار را نمی کنم. و این دنیا کم اندی لأحبن من ورقت فی فم جرادت تغذمها، این دنیا شماها در نظر من کوچکتر است، حقیرتر است از یک برگی در دهان ملخی که خوردش میکند. جمیده این بر را خوردش کرده شکسته، از دهانش یک ذره برگی با ما بدن، از اینم کمتر میارزد به نظر ما، به نظر شما خیلی اینا دنیایی خیلی میارزد، عدالت به نظر ما خیلی میارزد، اینا چیزی نیست که بیارزد. مال علی ول نعیم یفنا، علی را چه به نعمت هایی که فانی میشود. فرد با تقوا اینه، رغبته فی ما یبقا، زهادته فی ما یزول. رغبت به چیزی دارد فرد با تقوا که ماندگار است، بی رغبت است به چیزی که از بین می رود، چه برسه وزد علی علیه السلام. علی را چه به نعمت های فانی شونده، و لذت لا تبقا، و لذت هایی که باقی نمی ماند، نعوذ بالله، پناه به خدا، من ثبات العقل. ببینید ثبت، اصحاب ثبت که در چندین آیه قرآن ما آمده، چهار پنج وارد، اصحاب ثبت دستور بود که شما شنبه ماهی نگیرید، ماهی هم اتفاق زیاد می آمدن چون بیدن کسی کارشون ندارد، اینا می آمدن ماهی ها توجیه می کردن، ما ماهی نمی گیریم، اما راه رو بر اونا ما بندیم پشت رو. بعد می رفتن یک شنبه ماهی که در شنبه جمع کرده بودن می گرفتن، توجیه می کردن. پناه به خدا که بخواد عقل من توجیه کرد باشد، بعد هدیه از بگیره، اینو توجیه کریه. در نامه 45 حضرت به عثمان ابن حنیف دارد، فنظر الى ما تقدمو، دقت کن دندان بر چه میگذاری، و ما اشتبه علیه که علمو، اگه یه ذره شبهه هست فلفظو بذارش کنار، و ما ایغنت به تیب وجوهی فنلمین، اگه از هر جهت پاک پاک هست برو مصرف کن، ای کلو شهر لکه حلال کلو شهر لکه طاهر، اینا بحثای رسال هست، قبول بره کنار، من چه رساله نمیخوام، چه نهج البلاغه میخوام، چه پوسته دین نیست. انما سترنی انکم جلباب الدین، اون چه من علی را حاشیه برده این که دین مشهور به پوسته دین شده. بابا یک دین یک مغزی هم داره، یک باطنی هم داره، یک دین با مزه هم هست، پوستش خیلی عالیه، وظیفه ماست به رساله عمل بکنیم، واجب است. نه اصلا اگه پوست نباشد اون پوستی گردو رو بردیم مغزش خراب میشه و فاسد میشه، و ما که حرفی نداریم، ما رساله رو قبول هم داریم، باید هم قبول داشته باشیم، ولی اونه که نهج البلاغه قبول ندارم با اون حرف داریم. در نهج البلاغه میگه باید اگه از هر جهت حلاله دندان بگذار، حواستون باشد. گفت آقا آمده من توجیه بکنم بگم بله حدیه آورده است، انشالله بگم، نعوذ بالله، پناه به خدا، خدای دستم با بگیر، من ثبات العقل که بخواد عقل توجیه کردی بکنم، و قبح زلل و زشتی لغزش، زشته بگه این کار بلغزیم، بعد چی جواب خدا رو بدیم، چی جواب مردم رو بدیم، و بهین است این، یعنی منهون است این، خدای از تو کمک میخواد، توجیه کردی من نکنم. بحث چه بود؟ بحثی که یه ذره به طول ما جا به جا بشه و سه کیلو کم در سه تا ده سیر گندم از به طول مال بدن به عقیق. چرا بدن به عقیق؟ عقیق مثل بقیه وقت تقسیم به طول مال نیست، مگه به همه سه کیلو قراره بدن که به عقیق هم بدن؟ در اون لحظه از دست خودش نداشته الهی حاله، جا به جا کردن بیت المال، هدیه گرفتن مسئولی. خوبه که با این سخنان حضرت رو داریم که این همه میبینیم تو جامعه بیت المال مال رو بیت میشه، بلا چه کار میکردن یه همه خلاصه هدایایی که رد و بدر میشود، پورسانت هایی که گرفته میشود، 95% روغن ما از خارج میاد به خاطر پرسانتاش، هدایه تو آقایون میگیرن و امثال آن. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد.